کشیدم بالا.
خانم لینا یونسون همه چیزو برام تعریف کرد، خودش اونجا بود.
زیادی گندش میکنه، گفتم که کار خاصی نکرد.
تو باید باش حرف بزنی اوه، همه باید بدونن که تو چی کار کردی.
برای چی؟
چون تو میتونی به عنوان یه الگو برای دیگران باشی.
بهتره که نباشه.
بهتره که باشی. حال گربه چطوره؟
از من بهتره، خیالت راحت.
در هر صورت زنگ زدم بگم من افتخار میکنم که همسایه یه قهرمان هستم.
باشه.
بسیار خوب، خدا نگهدار. آبه
خدا نگهدار. حالتو که بهتر شد، منم کار نیمه تمومم و تموم میکنم. میشنوی ایوون؟ میدونی چیه؟ زندگی من قبل از سونیا هیچ بود، بعد از اونم هیچ. اون بهم قول داده بود که هیچ وقت ترکم نمیکنه، ولی سر قولش نبود. اتفاق احمقانه همینه که همه ای مردمی که مانع خودکشی من میشن مدام منو به مرز جنون و خودکشی میکشوند. مسخره است نه؟ مسخره.
واقعا مسخره است.
گوش کنید آقای اوبه.
نه شما گوش کنید خانم. دفعه آخرتون باشه که همچین پیشنهادی میدین. تنها خونه ای که داریم خونه خودمون، یعنی اینجا جایی که ما توش داریم زندگی میکنیم، همین. بفرمایید بیرون.
آقای اوه، شما باید شرایط ویژه همسرتون رو بپذیرید، باور کنید.
نه این من حتی به شما اجازه نمیدم که حرفتون رو کامل بزنید. همسر من شرایط ویژه داره، درست، اما ما با این شرایط ویژه کنار هم زندگی میکنیم. نگاه کنید ببینید، همه چیز داشت مسئول 70 سانت پایین تره. سونیا برای هیچ چیز لنگ هیچ چیزی نمیمونه. کدوم آسایشگاهی سراغ دارین که این شرایطو داشته باشه؟
آقای اوبه
من اجازه نمیدم حرفتون رو تموم کنید. خانم از خونه من برید بیرون. از این طرف.
آقای اوبه
من اجازه نمیدم حرف بزنید.
شماره منو خواهید.
اسم زن منو به زبون نیارین.
به خاطر همین رفتارتون باید بیشتر پیگیر شما باشم.
بس این رفتارم هم زمینه یکی دربنده شد.
تو به لنگه کفش؟ این دیگه غیر قابل بخششه، حتما زمینه یه پرونده میشه.
هی کفشو کجا میبری؟ با تو هم صبر کن ببینم. بدش به من، گفتم بدش به من. شما اون لنگه کفشو ول کنید خانوم.
این رفتار شما غیر قابل قبوله.
خیلی خوب، حالا برین و هر جا که دوست دارین گزارش بدین، دیگه هم زنگ این خونه رو نزنید. چی شده؟
اوه، وقتی عصبانی میشی با مزه تر میشی. چقدر با نمک دنبال پرستاره میدویدی؟
داشتی نگاه میکردی؟
همه رو نگاه کردم.
شرایط ویژه، مگه از روی نقش من رد بشن که بتونن تو رو از من جدا کنن؟
عزیزم اینقدر سخت نگیر، شاید این تصمیمو به خاطر تو دارن میگیرن.
منظور چیه؟
خب تو باید خیلی از من مراقبت کنی، استراحت نمی کنی، خواب و غذاتم که کم شده. خودت فکر میکنی تا کی میتونی به این وضع؟
کافیه سونیا.
این اولین بار آخرین باری بود که سرش داد زد. میشنفی ایفون؟
دیگه حتی یک کلمه هم نمیخوام در موردش حرفی بشنوم. تو چرا عزیزم؟ ها؟ تو چرا سونیا؟
من چی؟
خدای من، اصلا باورم نمیشه که تو این حرفا رو بزنی. میدونم همه این حرفا حرفای همون پرستار است. من نمیدونم چرا باید برای این کارا پورسان در نظر بگیرن که اینطوری مثل لاشخور بیافتن روی زندگی دیگران. این اصلا منصفانه نیست.
یه نگاه به خودت بنداز. من قرار نیست برم یه کشور دیگه یا حتی یه شهر دیگه. داری خودتو از پا میندازی.
من دارم کارمو میکنم.
تو زندگیمون دیگه جا برای این نامه های پرسر و صدایی که مینویسی نیست.
لازم باشه روزی 100 تا مینویسم. باید این کشور یه فکری به حال یه معلم معلول بکنه، اگه نکنه قانونش مشکل داره.
امروز آقای والتر حرف آخر زد، گفت رمپ نداریم و نمیشه خانمتون با ویلچر بیان مدرسه، تمومش کن آوه.
نه سونیا، نه، خواهش میکنم این حرفو نزن. من نمیخوام این حرفا رو از زبون تو بشنوم. اینجوری همه این خستگیایی که میگی رو دوشم میمونه عزیزم.
اوه
تو تا حالا منو خسته دیدی؟ دیدی؟
اوه
جواب منو بده. تو تا حالا منو خسته دیدی؟ قبل از این اتفاق یا حتی بعد از این که این اتفاق بیافته منو خسته دیدی؟ خسته دیدی سونیا؟
نه ندیدم.
پس از این به بعدم نمیبینی، فقط به یه شرط.
چه شرطی؟
دیگه هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت هیچ کلمه ای رو در این زمینه نزن. خواهش میکنم سونیا، میخوام حتی تو ذهنتم این فکر خطور نکنه. قول میدی؟ خواهش میکنم، قول بده سونیا، قول بده.
باشه قول میدم.
نه نه نه، باید از ته دلت قول بدی. یالا سونیا، یالا، منتظرم.
قول میدم و به قول میدم.
نه سونیا، خودت هم میدونی منظورم چه جور قول دادنیه. باید از عمق وجودت قول بدی. خودت میدونی که من میفهمم. قول بده سونیا.
بهت قول میدم عزیزم که هیچ وقت در موردش حتی فکرم نکنم. حالا من ازت میخوام که یه قولی بهم بدی.
هرچی باشه.
این پیگیریات برای کلاس رفتن منو تمومش کن. دیگه نمیخوام اینجوری التماس کنی. قول میدی تمومش کنی؟
آره عزیزم، قول میدم تمومش میکنم.
تمام پله هاش رو مچ کردم، رفتم یه کارگاه، به اندازه لازم الوار رو افزار بارون رو کار منو سخت‌تر میکردم. ما باعث میشه دیگه کسی من افزار باشه یا خود سبزی رو بارون رو به جودی رو که دو سه هفته به اون مدیر احمد توضیح میدادم میتونم خودم بسازم و ساختم و تموم بشه. من قولی که به سونیا دادم و عمل کرد، تموم کرد. بعد دو صبح سونیا رو با ویلچر از اون درم بالا بردم و مدیر دیگه نمیدونه این چیه. نه خسته بودم، نه ناامید، ساختم. حرف سونیا برای بلا باعث شد نه تنها احساس خستگی و کلتگی نداشته باشم، بلکه انگار از یه خواب خوب بیدار شدم.
اوه تو خارق العاده ترین عاشقی هستی که میشه تو کره خاکی پیدا کرد. عاشقتم اوه، از همیشه بیشتر. تو که از یه حتی حاضرم دستم هم بدم وقتی کنارمی، به هیچی نیاز ندارم، هیچی.
شنونده همراهان همیشگی روی کرد، بعد از پخش قسمت هفتم نمایش مردی به نام اوه میریم به سراغ بخش تحلیلی برنامه و نکات جالبی که در متن نمایش پنهانه. میکروفون رو در اختیار کارشناسان میگذاریم که اینجا در کنار من در استودیو حضور دارن. سلام، خوش آمدید.
وقتتون بخیر باشه. فریال لازری هستم با قسمت هفتم از مردی به نام اوه در خدمتتون.
سلام عرض میکنم، نغمه قدیمی هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه، در خدمت شما.
اینجا یه اتفاقی میفته، یه حمایتی از یک گربه میشه، یک حیوان میشه و پروانه و جیمی هر دوم به این قضیه میرسن که بچه هاشون به گربه آلرژی دارن و ناچار میشه او به گربه رو بپذیر و فکر میکنم که این توافق که هر دوشون بچه هاشون به گربه آلرژی دارن یه توافق ضمنیه برای اینکه یک هستی رو به خونه اووه دعوت کنن و اووه به خاطر اون گربه یک معنای زندگی دیگر رو تجربه کنه. اینجا یه اتفاقی میفته، ما داستان دوباره یک فلشبکی داره به سفر زمینیشون با سونیا، اتوبوسی که واژگون شده، سونیایی که همه عشقش فلج میشه و فرزندش رو از دست میده و اینها قرار دیگه فرزندی نداشته باشن. حالا اگر این رو برگردونیم به قصه ای که حالا گربه توشه به عنوان معنای زندگی، میبینیم که انگار داره این زلف این دو اتفاق در گذشته و زمان امروز به هم گره میخوره تا بهش بگی زندگی میتونه لون دیگری از هستی رو نشون بده و تو میتونی شکل دیگری از مهربانی رو هم تجربه کنی. این یگانگی با هستی تجربه‌ایه که او ازش بی بهره مونده و اشتباه فکر میکنه که کارش در هستی تمام شد، چون هنوز این رو یاد نگرفته. ببین، من فکر میکنم قصه داره به اوج میرسه، یعنی این ارتباطش رو با بچه های پروانه داره میسازه و تو قصه میگه که پروانه رو به عنوان خانواده خودش معرفی میکنه.
ما توی خود داستان خیلی میبینیم که بچه های پروانه بهش میگن بابا بزرگ و هر بار که اینو میشنوه دچار یه حالت روحی عجیبی میشه،
در حالی که فرزندی هیچ وقت نداشته ولی الان نوه داره. یعنی اون بود وجودیش داره به خودش پاسخ میده. یه سنی آدم ها احتیاج دارن به این قضیه. پیرها کودک میشوند و با کودکان ارتباط بهتری میگیرن، چون توانمندی هاشون توی یه جاهای افت میکنه و بخش کودکانشون دوباره زنده میشه. بنابراین اینها با کودکان ارتباط میگیرن. یه پروژه بود چند سال پیش
دقیقا میخواستم بهش اشاره کنم، توی خانه سالمندان.
بله، خانه سالمندان رو با پرورشگاه یکی کرده بودن و جالبه که نشاط به هر دو گروه برگشته
بود. امید به زندگی خیلی رفته بود بالا.
هم بچه ها بهتر تربیت شده بودن، هم شاد بودن کنار پدر بزرگ مادر بزرگ هایی که یافته بودن، هم امید به زندگی و نشاط توی اونها برگشته بود. این همین مسیر تو شکل کوچیکترش برای اوه اتفاق میفته. این اوه میبینه که داره زندگی بهش بر میگرده، ولی این چون پدری رو نتونسته تمام و کمال تجربه کنه. ببینید، مردها که بارداری و زایمان رو تجربه نمی کنن، اون بچه مراقبتی رو احتیاج دارن، یعنی اون بعد مردانه اونجایی که بخش بچه حمایتی و مراقبتیه. یه بخشیش رو ما در پروانه میبینیم داره تجلی میکنه، یه بخشیش رو باید با یه فرزند کوچک تجربه میکنه که خب به عنوان نوه با بچه های پروانه تجربه میکنه.
که خود سونیا ناتوان شد از راه رفتن، چون میدونیم که جمله‌ای که پدرش بهش گفت و خودش هم به پدرش میگفت این بود که بعد از احتمال تصادفش با قطار که پدرش نجاتش میده، به پدرش میگه تو هستی و تو هستی من میدونم که اتفاقی بر من نمیفته، با خیال راحت، بدون اینکه اطمینان درونی از اینکه کسی که دوستت داره ازت مراقبت میکنه براش اتفاق افتاده بوده. همونطوری که به سونیا تاکید میکنه، میگه که من هستم که از تو مراقبت بکنم، و بعد از تصادف بهش میگه من قرار بود از تو مراقبت بکنم و نتونستم مراقبت بکنم. تمام عشقش به اطرافش رو انگار با همین مراقبتی که شما فرمودین نشون میده، و به محض اینکه دوباره میتونه این مراقبت رو نسبت به فرزندای پروانه و اون گربه اعمال بکنه، بیشتر میتونه خودش رو باور بکنه.
توی تجربه تصادف که پدرش نجاتش میده، این ساعتها تو بغل پدرش میمونه. من اسمشو میذارم تجربه آغوش امن، و تا شب که باباش بذارتش رو تخت از بغل باباش پایین نمیاد. این تجربه آغوش امن رو تو بزرگسالی به بچهای پروانه میده، جایی که پروانه بچه‌ها رو میذاره پیشش میره و وقتی برمیگرده میبینه که بچه کوچیکه تو بغله او به خوابش برده، یعنی اینقدر احساس امنیت کرده و به آرامش رسیده که خوابیده و حالا باز همین آغوش امن داره دوباره شیفت میشه به اون بغل کردن گربه و رسیدگیه به این.
خیلی جالبه که این یکی شدن با طبیعت، یعنی این آدم به قول شما اشاره کردیم بهش که جنگل و انگار درش رو بستن و اون کودک اشاره میکنه مگه میشه در جنگل رو بست؟ یا حتی خود اوه میگه تو این محوطه اصلا هیچکی نباید با ماشین بیاد، انگار که یک بستگی رو به جهان بیرون وجود داره براشون، ولی هرچی میگذره میبینیم که این بستگی باید از بین بره، باید رها بکنیم خودمون رو نسبت به حتی هجوم، نه فقط ورود، هجوم طبیعت بیرون به جهانی که خودمون برای خودمون ساختیم. و تا وقتی که این ارتباط شکل نگیره، تا وقتی که این یکسان شدن و یکی بودگی ایجاد نشه، شاید ما هیچ وقت نتونیم به معنای واقعی تجربه زندگی رو لمس بکنیم، حالا با همه سختی‌ها، تجربه‌های منفی یا مثبتش که اونها هم حتی بخشی از زندگی هستن.
یه چیزی که من فکر می‌کنم باید اینجا بهش اشاره کنم و فقط توی حافظتون نگهش دارید، وجود خبرنگاری به اسم لیناست که داره هی سعی میکنه که یه مصاحبه ازش بگیره ولی موفق نمیشه و سوال اینه که چرا اصلا لینا وجود داره توی این قسمت ها؟ اینه یه موی دماغ ما احساسش میکنیم،
یه یک مزاحم بیرونیه.
دلیلش رو شما تو قسمت هفتم پیدا نمیکنید، ولی من خواهش میکنم لینا رو تا پایان دنبال کنید، چون لینا یک شخصیت مؤثر در این قصه خواهد.
یه نکته دیگه ای که توی این قسمت میشه بهش اشاره کرد، چون که ما میبینیم که اینجا داره از یک گربه ای محافظت میکنه و جالبه که گربه رو داره از سرما نجات میده، از برف و سرما قراره که این گربه نجات پیدا بکنه و به آغوش گرم و زندگی بخش اوه برگرده. میتونیم یه جورایی بگیم آینه ای شده، یعنی انگار که بخشی از وجود خود اوه توی این گربه است که بی پناه، زبان مشترک با آدم ها نداره، نمیتونه خیلی راحت احساساتش رو بیان بکنه این گربه، و در یک سرمای سوزناکی گیر کرده و حالا ممکنه حتی به خاطرش بمیره، اما این چیزی که نجاتش میده آغوش دیگرانه. نکته جالبش اینه که توی اولین دیدارش با سونیا تاکید میکنه تو این اون گربه توی مرشد و مارگاریتای بولکاکوفی که من الان دارم میخونم، فکر میکنم این توی قسمت دوم بود که بهش اشاره شد و ما الان توی قسمت هفتم میبینیم که این گربه انگار که همون گربه ایه که سونیا یه جایی بهش اشاره کرد.
این گربه خود او است،
دقیقاً آینه ای شده، انگار خودش رو در اون گربه میبینه،
خودش رو مراقبت
میکنه و با یک زبان دیگه انگار آغوش خود او است که به واسطه دیگران، به واسطه پروانه و دیگران که بهش کمک میکنن تا این گربه نجات پیدا کنه و برش میگردونن به آغوش اوه، خودش قراره که خودش رو گرم بکنه. و آیا ببینیم همونقدر که میتونه در نجات آدمهای دیگه مؤثر باشه، به کمک آدمهای دیگه بره و اونها رو به زندگی برگردونه، مثل اتفاقی که توی ریل قطار میفته برای اون مرد کت و شلواری، آیا بر خودش هم میفته؟ چون نکته جالب اینه که ما توی اون اتفاق ریل قطار میبینیم که کچلوار خاکستری پوشیده کسی که میخواد خودش رو بکشه و اون هم یک جوری نمادین و آینه ای میشه، چون خود اوه هم کچلوار خاکستری پوشیده و حالا میره به جای اینکه خودش رو بندازه جلوی قطار، یک مردی رو با پوشش خودش از مرگ نجات میده.
چیزی که خیلی مهمه اینه که دائم میگه این لباسی که میپوشم مورد علاقه سونیاست.
دقیقاً هی به این تاکید میکنه، انگار هر بار در وجود آدم‌های دیگه و حالا در وجود این گربه خودش رو داره می‌بینه و خودش قراره که از خودش مراقبت بکنه. و سوال بزرگ اینه که آیا می‌تونه همونقدر که زندگی رو در مراقبت از دیگران برای خودش تعریف کرده، حالا که سونیایی نیست که بهش کمک بکنه و حالا که قراره که توانایی‌هاش به خاطر سنش کمتر بشه، شاید پاش درد بگیره، زانوش برای رانندگی کردن با ماشین غیر اتومات اذیت بشه یا دیگه توانایی‌های سابق رو نداشته باشه، آیا حالا میتونه فقط به واسطه مراقبت کردن از خودش انگیزه‌ای پیدا بکنه برای زندگی کردن یا نه؟ خیلی جالبه که ما میبینیم این گربه در قسمت‌های قبلی، جایی که داشته خودش رو توی گاراژ با اگزوز ماشین خفه می‌کرده، دلیلی بوده که پروانه فهمیده که این تو گاراژه. یعنی این گربه هی اومده چنگ زده به در گاراژ و پروانه فهمیده که این خونه نیست، توی گاراژه، و بعد حالا بده در گاراژ رو بزنه تا اوبر رو بیاره بیرون و ازش درخواست بکنه که اونو تا بیمارستان برسونه. حالا این بخش آینه‌ایش حالا اینجا تجلی پیدا میکنه، انگار خودش تقاضایی داشته برای اینکه کمک بهش بشه، انگار اون گربه‌ای که داشته چنگ می‌زده به در گاراژ و به پروانه میفهمونده که او به اینجاست، انگار بخشی از وجود خودش بوده که تلاشی داشته برای اینکه نجات پیدا بکنه.
یه بخشی از هستی و بقا توی شکل جدیدی میتونه حلول پیدا کنه. خب من فکر میکنم که این اون تداوم و بقا هست، یعنی یه جایی توی لباسش تو بدن اون انسان تجلی پیدا میکنه، یه جایی در
وجود این گربه،
وجود گربه تجلی پیدا میکنه. میخواد بگه که بقای تو همیشه وجود داره،
تمایل به بقا همیشه وجود داره. فقط یه انگیزه است که میتونه باعث بشه که آدم زندگی رو همونقدر مثل قبل دوست داشته باشه، حداقل اوه دوست داشته باشه و دنبال این انگیزه میگرده اتفاقا. یعنی با همه تلاشی که برای خریدن تناب، تفنگ یا حتی کشتن خودش با ماشین میکنه، اما در عین انجام دادن اون کار بخش از وجودش تمنای پیدا کردن انگیزه ای رو برای برگشت به زندگی داره.
میدونید شاید به این دلیله که احساس فانی بودن میکنه و نیاز داره که هر روز دوباره از نو زاده بشه. من فکر میکنم هر باری که او اقدام به خودکشی میکنه و نمیمیره، یک بار دیگه به دنیا میاد.
دریای آرام هرگز ناخدای قهرمان نمی سازد. تا فردا، وقت بخیر.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو دیوانه مرا که برخواه من مست و تو دیوانه مرا که برخواه
صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه هوشیار نمیبینم در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه
من مست و تو دیوانه مرا که برد خانه من مست و تو دیوانه مرا که برد خانه
جانان خراباتا تا لذت جان بینیم جانان خراباتا تا لذت جان جانانه جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه
من مست و تو دیوانه مرا که برد خانه من مست و تو دیوانه